افزایش 50% داشت. لذا تا زمانی که افزایش 50% اعمال نشود این فرمول اجرایی نخواهد شد. سپاسگزارم از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 امروز از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوتتون میکنم تا در ادامه همراه باشید با مجله تحلیلی خبری روی خط بازار به صورت زنده.
روی خط بازار.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، از این لحظه شما روی خط بازارید. مجله خبری تحلیلی روی خط بازار از شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه. در روی خط بازار امروز، اول بهمن ماه سال 1399، اخبار اقتصادی رو پیگیری می‌کنیم. نوسانات بازار طلا، سکه و ارز رو رصد خواهیم کرد و سری هم به بازار سرمایه می‌زنیم. در بخش گفتگوی ویژه امروز که بعد از هشتگ خبر ساعت 11 تقدیم حضورتون میشه، مشکلات تولید رو پیگیری میکنیم. شما هم ما رو همراهی کنید و به ما بگید مهمترین مشکل تولید از نگاه شما چیست؟ گزینه یک، مجوزهای کسب و کار. گزینه دوم، منابع مالی. و گزینه سوم، عدم داشتن مهارت. سامانه پیامکی ما 30,36,37 در اختیار شماست. لطف کنید نسبت به موضوعات و خبرهایی که در این برنامه مطرح میشه هم اظهار نظر بفرمایید. از طریق همون سامانه پیامکی رادیو اقتصاد به شماره 30,36,37. در ضمن اگر در خصوص تولید با مشکل و مانعی روبرو هستید، میتونید با ذکر جزئیات این موانع رو با ما در میون بگذارید تا در هفته های آینده پرونده شما بر روی میز خط بازار باشه. ساعت 10:13 است و شما روی خط بازارید.
در مسیر امواج خبر، آگاهی از صعود و سقوط قیمت ها، پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور از لغو دستورالعمل الزام عرضه تخم مرغ بسته‌بندی خبر داد که چندی پیش به فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی ابلاغ شده بود. در خصوص این خبر گفتگو می‌کنم با آقای دکتر بهمن نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور. آقای دکتر نقیبی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
با نام یاد خدا سرکار خانم تاجداری، من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم، در خدمتتونم.
متشکرم. آقای دکتر نقیبی، علت صدور این دستورالعمل چی بود و چرا لغو شد؟
خدمتتون عرض بکنم، ببینین اون بحثی که در ارتباط با عرضه تخم مرغ به صورت بسته‌بندی در واقع مطرح شده، در واقع یک حلقه از یک زنجیره خیلی طولانی و شامل چندین مرحله مختلف است و در واقع یک فرایندی هستش بر اساس یه سند برنامه ملی ارتقای کیفیت بهداشتی و سلامت تخم مرغ که تقریبا در بهمن ماه سال 98 با اخذ نظر تمام تشکل‌ها، تولید کنندگان تخم مرغ در کشور، ادارات کل دامپزشکی استان‌ها در واقع گرفته شده و مراحل مختلف اون که شامل در واقع شناسنامه‌دار شدن تخم مرغ در محل تولید، عرض و حمل و نقل اون از طریق زنجیره است و همچنین بحث بسته‌بندی اون هستش، به صورت مرحله‌ای در واقع میشه گفت که پیش رفته و البته در این وسط گاهی هم به دلیل شرایطی که ناشی از در واقع بیماری کرونا بود بعضی از مراحل اون با تأخیر انجام شد. در واقع اون چیزی که تحت عنوان الزام به بسته‌بندی صورت گرفت آخرین حلقه از این سند ملی بوده که البته در قرار بود که این رو از ابتدای به اصطلاح بهمن ما اجرایی
بشه،
اما به دلیل شرایط حاکم بر کشور از جمله بروز بیماری آنفولانزای فوقهات پرندگان و مسائلی که افزایش قیمت تخم مرغ داشت صلاح دونسته شد که فعلا در واقع اون لفظ اجبار از این موضوع برداشته بشه و به صورت تشویقی و ایجابی در واقع از اون حمایت بشه. انشالله بعد از عید اگر شرایط مساعدتری ایجاد شد و مخصوصا با توجه به این که گرمای هوا هم طبیعتا باعث فساد سریعتر این فراورده خام دامی خواهد شد، امیدوار هستیم در بعد از عید بتونیم راهکار اجرایی مناسبتری رو پیدا بکنیم، ضمن این که تا اون زمان قیمت‌های مرتبط با بحث بسته‌بندی و فله که به هر حال به عنوان یک عامل مهم در این قسمت دخیل هستن، اگر انشالله اون هم روشن بشه میتونیم مجددا برگردیم به این تکمیل کردن سند ملی که به هر حال زحمت زیادی هم در دامپزشکی روی اون کشیده شد.
خب پس این برنامه ارتقای کیفیت تخم مرغ که از امروز اول بهمن ماه قرار بود اجرایی بشه موکول میشه به در واقع آغاز سال 1400.
در واقع خدمتتون عرض کنم اون الزامی که به آخرین حلقه این سند ملی وجود داشت در بحث بسته‌بندی فعلا تعلیق
فقط اون حلقه سرد. آخر در واقع
بله
معلق میمونه.
بله، سایر قسمت ها از جمله این که بایستی حتما شناسنامه داشته باشه، حتما جدبرین شده باشه، تاریخ انقضا رو قید شده باشه، محلی که تولید هست و همچنین زنجیری سردی که از محل تولید و از محل تا بنکداری و از بنکداری تا محل عرض است، حتما این از همچنان مورد تاکید دامپزشکی است.
و این حلقه آخر که بهش اشاره کردید که در واقع ایجابی هست و قراره که از آغاز سال نو اتفاق بیفته، آیا در افزایش قیمت تخم مرغ هم تأثیر خواهد داشت؟
مستثر هستیم که در این قسمت ما علی‌القاعده متولیان بحث بایستی مسائل مرتبط رو اعلام بکنن و مسئله‌ای هم که در این ارتباط وجود داره فکر کنم اونها هم اقداماتی رو انجام دادن و حتی ادعایی هستش که به این صورت افزایش قیمت چندانی رو نخواهد داشت. البته ما بایستی ملاحظات مربوط به قیمت رو در این موضوع حتما مد نظر قرار بدیم و امیدوار هستم با جمع‌بندی نظراتی که از قسمت‌های مختلف میاد انشالله به گونه اجرایی بشه که یک هزینه سرباری رو در واقع تحمیل نکنه به این ماده غذایی بسیار مهمی که در حال حاضر به عنوان ارزان‌ترین پروتئین در دسترس حیوانی در واقع مورد استفاده در جامعه قرار میگیره.
چون در اون صورت مردم از به هر حال تخم مرغ فله‌ای بیشتر استقبال خواهند کرد اگر بخواد که تفاوت قیمت به صورت محسوس باشه.
البته خواهم تجاری خدمتتون عرض کنم در بحث بسته‌بندی هم بسته‌بندی فقط در ابعاد کوچک شناسایی نشده. من این یک قسمتی رو براتون اگر از روی همین سند در واقع بگم این هستش که حتی در بسته‌بندی ما میتونیم تخم مرغ رو در شونه‌های 20 یا 30 عددی در حالی که فقط یک شرینک پک شده، یعنی یک نایلونی روش کشیده شده و شناسنامه روی اون ثبت شده که میتونه در داخل یخچال قرار بگیره و افراد به تعدادی که میخوان حتی میتونن در حد یک یا دو عدد هم از این تخم مرغ از داخل این بسته‌ای که به صورت در واقع شونه تخم مرغ هست اون رو بتونن تهیه بکنن.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای دکتر نقیبی.
خواهش می‌کنم. منم متشکرم از فرصتی در اختیار ما قرار دادید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درباره لغو الزام عرضه تخم مرغ به صورت بسته بندی تا آغاز سال نو گفتگو کردم با آقای دکتر بهمن نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور. با ما همراهی در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار در بخش گفتگوی ویژه امروز مشکلات تولید رو پیگیری میکنیم. شما عزیزانی که در کار تولید دارید فعالیت میکنید و با مشکل و مانعی روبرو هستید، میتونید با ذکر جزئیات این مشکلات و موانع رو با ما در میون بگذارید تا انشالله بتونیم در هفته های آینده موضوع رو با مسئولان و کارشناسان در میون بگذاریم و انشالله به رفع مشکل شما کمکی بکنیم. سامانه پیامکی ما 30,036,37 در اختیار شماست. شما همراه ما باشید و به ما بگید مهمترین مشکل تولید از نگاه شما چیست؟ 1. مجوزهای کسب و کار، 2. منابع مالی و 3. عدم داشتن مهارت. تعرفه مشترکان پرمصرف پلکانی محاسبه خواهد شد. سخنگوی صنعت برق گفته بر اساس طرح برق امید مقرر شده مشترکان پرمصرف در صورت اصرار به مصرف بی‌رویه با اعمال نظام پلکانی تعرفه از تعرفه تصاعدی برخوردار بشن. درباره این خبر گفتگو میکنم با آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی، عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر و سخنگوی صنعت برق کشور. آقای دکتر رجبی مشهدی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم تاجدانی و همه شنوندگان خوب برنامه ایرانی
هستید. زنده باشید. درباره نحوه محاسبه تعرفه به صورت پلکانی و تصاعدی، چون توی گفته شما دو مورد رو ما مشاهده کردیم، هم اعمال نظام پلکانی تعرفه و هم تعرفه تصاعدی، این رو میشه توضیح بفرمایید؟ ابهام ما برطرف بشه.
بله، بر اساس مصوبه هیئت وزیران ما یه تعرفه رو داریم که سالانه در اون برای مشترکان پرمصرف، مشترکانی که بیش از الگوی تعریف شده برای هر منطقه مصرف برق داشته باشن، 16% مشمول افزایش قیمت تعرفه برق میشن. حدود 15% از مشترکان خانگی ما مشترک پرمصرف هستن و خوشبختانه 85% کمتر از الگوی مصرف هستن. اما در طرح برق امید اتفاقی که افتاد، یعنی این 16%، 10% هم بهش اضافه میشه، منتها از اردیبهشت ماه سال آینده. این هم به این شکل که ما از آبان ماه که طرح برق امید رو اجرا کردیم فرصت دادیم، گفتیم که میتونید مصرفتون رو کم بکنید با کارهایی که توی خونه میشه انجام داد برای بهینه‌سازی مصرف و جایی که احتمالاً افزایش مصرف دارید، و اینکه اگر این اقدام حالا براتون سخت است یا نمیتونید خیلی تو این کار اقدام بکنید، میتونید از مولدین خورشیدی کوچکم استفاده بکنید و بخشی از نیاز مصرف خودتون رو تأمین بکنید. با این کار شما زیر الگوی مصرف قرار میگیرید و مشمول این 10% اضافه پرمصرفی هم در سال آینده نمیشید.
این مولدهای خورشیدی رو از کجا تا؟
بله. آره، 26% که افزایش تعرفه دارن مشترکان پرمصرف اینجا دیده میشه. علاوه بر اینها ما طبق به اصطلاح تعرفه‌ای که از قبل داشتیم و به صورت پلکانی بوده، برای مشترکان پرمصرف تو اون پله‌های بالا خیلی قیمت ها افزایش پیدا میکنه و هر چقدر که مشترک بتونه کاهش مصرف داشته باشه، تقریبا اگر 10% مثلا کاهش مصرف داشته باشه، میتونه 20% کاهش صورت حساب رو داشته باشه. پس بنابراین اون تعرفه پلکانی به قوت خودش باقی هست.
پس نظام پلکانی تعرفه برای همه مشترکان اعمال میشه؟
دقیقا همینطوری، ولی مشترکانی که زیر الگوی پرمصرفی هستن، آره، اونا پلهاشون نزدیک به هم هست و خیلی در واقع افزایش رو نمیبینه، افزایش رو نداریم تو اون بخش، ولی مشترکان پرمصرف مشمول اون افزایشی که عرض کردم خدمتتون میشن و لازم است حتما الان چاره اندیشی بکنن. ضمن اینکه این دوره‌ای که الان هستیم داره، چون مسائل سرمایشی هم نیست، الگوها قدری پایین تر از الگوهای مصرف، مثلا برای تهران یا مناطق عادی کشور که 80% هستن، سقف پرمصرفی 200 کیلووات ساعت، این عدد توی تابستان 300 کیلووات ساعت. پس بنابراین باید مراقبت بکنن که از اون 200 کیلووات ساعت میزان مصرف برقشون بیشتر نشه و کاهش مصرف برق هم داشته باشه.
و سقف خوش مصرفی چه عددی هست؟
برای این دوره برای یک کم مصرفی رو اگر بگیم که میشه 80 کیلووات ساعت، اگر زیر این 80 کیلووات ساعت باشن طبق تعرف برق امید هیچ صورت حساب صفر برشون صادر میشه و قبضشون به صورت رایگان هست، ولی بیش از 80 کیلووات ساعت تا 200 کیلووات ساعت خوشمصرف هستن و تعرف سابق تعرفهای قبلی محاسبه میشه و مشمول اون افزایش پرمصرفی نمیشه.
از روش‌های جایگزین گفتید برای پرمصرف‌ها که بتونن بخشی از برق مورد نیاز خودشون رو تأمین کنن، اشاره کردید به مولدهای خورشیدی. این مولدهای خورشیدی رو بعد از کجا تهیه کنن پرمصرف‌ها؟
آره.
اگر نتونن مدیریت کنن مصرفشون رو.
بله. عرضه کنندگانی هستن که میشه مراجعه بکنن، ولی به جهتی که تو این طرح برقومی سهولتی ایجاد بشه برای مصرف کنندگان، اگر به سایت ساتبا مراجعه بکنند یا در اپلیکیشن برق من قسمت برق امید، اونجا هم میتونن، در واقع یه جایی هستش که شناسه قبض رو وارد میکنن و ثبت نام میکنن. بعد از اینکه ثبت نام کردن به اصطلاح فضای لازم رو هم داشته باشن که حدود 2-3 متر مربع یا 4 متر مربع بسته به میزان نیروگاه خورشیدی که میخوان نصب بکنن فضا رو داشته باشن، امکان استفادهش فراهم میشه. کاری که داره انجام میشه این هستش که به صورت اقساطی هزینه‌اش رو پرداخت بکنن و سودی هم بهش تعلق نگیره، یعنی سودش رو برابر با مصوباتی که سازمان برنامه بودجه کشور پیش بینی کرده از یارانه سود تحصیلات رو میده و شرکت ساتبا این رو هم انشاءالله محقق میکنه و بدون سود میتونن صاحب یه مولد خورشیدی باشن و بخشی از مصرف اونها رو تامین میکنه.
بسیار خوب. اجرای این طرح چقدر به کاهش مصرف برق کمک میکنه آیه دکتر رجبی مشهدی؟
خیلی تاثیرگذار هست. ببینید ما البته در شاید بگیم شروع کار هستیم در بخش خونگی، در بخشی از کشورها اغلب نیروگاه خورشیدی که دارن به صورت بزرگ نیست، بلکه سهم نیروگاه های خورشیدی کوچکی که روی سقف ها دست میشه خیلی بیشتر هست و من فکر میکنم که اگر استقبالی از طرف مردم باشه هم کمک میکنه به کاهش آلایندگی هوا و هم در واقع کاهش مصرف برق، یعنی مصرفی که در خونه صورت میگیره بخشیش از این طریق تأمین میشه و نیروگاه ها کمتر لازم هست که تولید برق داشته باشن.
آقای رجبی مشهدی، این روزها مصرف برق در کشور به چه شکل هست؟ آیا از الگوهای استاندارد تبعیت میکنه؟ ما افزایش مصرف داریم در روزهای گذشته؟
ما آره، این نکته رو هم عرض بکنم، ما در هفته های قبل حدود 8% رشد مصرف رو داشتیم. خوشبختانه مردم رعایت خوبی کردن تو این چند روز و حالا بخش های مختلف صنعت همکاری خوبی داشته، بخشی ادارات در واقع پر مصرف بودن، مجبور شدیم برقشون رو قطع کردیم یکی دو ساعتی که تصمیم بگیرن که اقدامات اصلاحی رو انجام بدن. خوشبختانه مجموعه این اقدامات الان رشد مصرف حدود 4% هست در حد متعارف و کنترل شده. من خواهش میکنم که برای این 3-4 روز آینده که پیش بینی هواشناسی این هست که هوا بسیار سرد خواهد شد، مصرف گاز هم افزایش پیدا میکنه. میدونید که شما عمده سوخت نیروگاهی ما برای تولید برق سوخت گاز هست.
بله.
اگر که ظرف‌جویی صورت بگیره مداوماً و روزهای آتی، انشالله توی تولید برق هیچ مشکلی نداریم و شبکه برق هم در حال پایدار هست، نیروگاه هم خوشبختانه آماده تولید برق و مشکلی از این حیث نیست.
آقای رجبی مشهدی، این موضوع رو اشاره کردید که ما افزایش مصرف داشتیم و خب حالا با مدیریت مصرفی که از طرف مردم اتفاق افتاده این کاهش پیدا کرده، اما خب نیاز داره که باز هم این کاهش در واقع انجام بشه. سازمان در واقع وزارت نیرو چه برنامه هایی داره برای اینکه هموطنان عزیز ما آموزش ببینن با روش های ساده ای که بتونن مصرف رو مدیریت بکنن؟
بسیار ممنونم از سوالتون. البته ما هم در اپلیکیشن برق و هم در سایت های برقبوته که برای صرفه‌جویی هست اطلاعات زیاده، ولی خلاصه اگر بخوام عرض بکنم تو این شرایطی که هستیم، اگر که دوای محیط رو 1-2 درجه خنک‌تر نگه بدارن، یعنی اگر یه بخاری رو قدری کمتر بکنن، خونه که درش تردد نیست، بخاری یا شوفاژش یا رادیاتوری که اونجا هست اون رو ببندن، یا این که اگر سیستم گرمایش متمرکزی دارن از اونجا تنظیمات رو قدری کمتر بکنن، خود این میتونه تا حدود 10% کاهش مصرف انرژی رو داشته باشه. مضافا این که اگر لامپ اضافه‌ای دارن که روشن هست و یا وسیله برقی که شاید ضرورتی داشته باشه استفاده بکنن، اینا سرجم میتونه تا حدود 10% کاهش مصرف رو در بخش انرژی کشور داشته باشه. و این کمک بسیار بسیار موثری هست برای تامین سوخت نیروگاهی کشور.
آقای رجبی مشهدی، با توجه به اینکه روزهای سرد سال در پیش رو هست و خب سازمان هواشناسی هم برای روزهای آینده هوای سردی رو در کشور و افت دما رو پیش بینی کرده، در خصوص رمز ارزها و ماینرها چه مدیریتی اتفاق افتاده، چه در زمینه اونهایی که غیر مجاز فعالیت میکنن و چه در زمینه فعالیت واحدهایی که به صورت مجاز هستن اما خب در شرایط پیک مصرف نیاز هست که از چرخه مصرف خارج بشن؟
بله، خیلی سوال خوب فرمودید. ما توی این یک هفته گذشته با همکاری خوبی که مردم داشتن نسبت به شناسایی حدود 95 مگاوات از این ماینرها که به صورت غیر مجاز فعال بودن اقدام کردیم، اینها رو مراجع قضایی هم معرفی کردیم، هم برقشون رو قطع کردیم. برای اون دستم که مجاز هستن تفاهم کردیم باشون که حدود 2 هفته که این هفته‌های سرد رو پشت سر بگذاریم برق خودشون رو قطع کنن. انشالله فرصت بعدی امکان استفاده از برق رو براشون فراهم.
تشکر میکنم از توضیحاتتون و همراهیتون با برنامه آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی.
ممنونم از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. درباره اعمال تعرفه تصاعدی برق علاوه بر اعمال نظام پلکانی تعرفه برای مشترکان پرمصرف گفتگو کردم با آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی، عضو هیئت مدیره و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر و سخنگوی صنعت برق. شنوندگان عزیز میتونید در گفتگوهای برنامه مشارکت داشته باشید درباره موضوعاتی که از طریق این برنامه به اطلاعتون میرسه. هر گونه نظر و پیشنهادی دارید بفرمایید و همچنان همراه ما باشید در ادامه برنامه روی خط بازار. میخوایم بریم سراغ این موضوع که قرار واحدهای مسکن ملی بیمه بشن. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ورود صنعت بیمه به طرح اقدام ملی مسکن خبر داده. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این خبر همراه میشیم با آقای خلیل محبتخواه، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران. آقای محبتخواه سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای محبتخواه صدای من میشنوید؟ خب گویا ارتباط ما قطع شده با ایشون. دعوت میکنم همچنان در کنار ما باشید. شنوندگان عزیز، با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار با شما هستیم. در بخش گفتگوی ویژه برنامه امروز هم مشکلات تولید رو بنابر روال 4 شنبه ها پیگیری میکنیم. همراهی کنید ما رو و به ما بگید مهمترین مشکل تولید از نگاه شما چیست، مجوزهای کسب و کار، منابع مالی و سوم عدم داشتن مهارت. 30,000 36,37 هم سابره پیامکی ماست. خب آقای خلیل محبتخواه، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران روی خط برنامه هستند تا درباره بیمه واحدهای مسکن ملی بیشتر از ایشون بپرسیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمتتون
متشکرم. آقای محبتخواه، از جزئیات تفاهم نامه همکاری وزارت راه و شهرسازی با صنعت بیمه کشور و هدف از ورود صنعت بیمه به صنعت ساختمان بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که تفاهم نامه همکاری بیمه با وزارت راه و شهرسازی به منظور بیمه ساختمانی پروژه های طرح اقدام ملیه که هم از لحاظ کیفیت واحدهای مسکونی که برای اقدام ملی ساخته میشن اطمینان داشته باشن و هم که واحداشون تا چند سال از لحاظ کیفی ان شاءالله بیمه شده و در این حال اطمینانی هم برای متقاضیان عزیز ایجاد بشه که هزینه‌های احتمالی که احتمالاً بعداً به وجود بیاد دیگه نگران اون نباشن.
بله، هدف از بیمه این واحدهای مسکونی حالا غیر از این که اطمینان متقاضیان هست، آیا میتونه این باشه که این موضوع جا بیفته و تمام طرح‌های ساختمانی وارد چرخه بیمه بشن؟
عرض کنم خدمتتون که نظارت مضاعف به بیمه در پروژه‌های طرح‌بان ملی خدمات بیمه‌ای که داره میشه، یعنی یک نظارت مضاعفی داشته اینا دارن و این خدمات شامل عیوب سازه‌ای، نما، تاسیسات مکانیکی، برقی، عایق، آسانسور و حتی اگر لازم باشه در صورت تمایل با تخفیف‌های ویژه‌ای که هست برای بیمه‌های زلزله و آتش‌سوزی هم این میتونه باشه. و ما
در واقع این خدمات بیمه‌ای صنعت بیمه هست برای واحدهای مسکنی.
دقیقا که پولش هم به صورت 20% نقد و الباقی در اقساط 36 ماهه در نظر گرفته شده و انشالله این بابی بشه برای بیمه کلی ساختمان هایی که دارن ساخته میشن.
خب این بیمه واحدهای مسکونی چه هزینه ای رو برای بهره برداران طرح ملی مسکن به همراه خواهد داشت؟
او هزینه شون هنوز برای ما اعلام نشده، ما فقط اون اقداماتی که بیمه قرار انجام بده از اون اطلاع داریم. اون اصل تفاهم نامه و قیمت بیمه رو وزارت خونه، ما اطلاعی هنوز نداریم ازش.
خب این اقدام فکر میکنید چقدر بر کیفیت تولید واحدها اثرگذار باشه؟
قطعا یک فیلتر و یک نظارت مضاعفی هست که با توجه به اینکه بیمه خودش هم مسئولیت میپذیره تأثیر من فکر کنم بهتری خواهد داشت، یعنی یک نظارت مضاعفی خواهد بود.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خودتون آقای محبت خواه.
سلامت باشید. من
خدا نگهدار. درباره بیمه واحدهای مسکن ملی گفتگو کردم با آقای خلیل محبت‌خواه، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران.
بی کم و کاست، بی خط خوردگی، بی توقف، همراه با تازه ترین خبرهای اقتصادی روی خط بازار.
در بخش گفتگوی ویژه امروز بعد از هشتگ خبر ساعت 11 می‌خوایم مشکلات تولید رو پیگیری کنیم بنابر روال چهارشنبه‌ها. شما شنوندگان عزیز هم میتونید اگر در زمینه تولید با مشکل و مانعی روبرو هستید با ذکر جزئیات به اطلاع ما برسونید تا این موضوع رو با دستندرکاران تولید در میون بگذاریم و انشالله در هفته های آینده مشکل شما رو در برنامه روی خط بازار مطرح کنیم. پرسشی هم داریم که مشارکت و همراهی شما رو میطلبیم و اون این که به نظر شما مهمترین مشکل تولید چی هست؟ گزینه یک مجوزهای کسب و کار، گزینه دوم منابع مالی و گزینه سوم عدم داشتن مهارت. سامانه پیامکی ما هم 30036-37. صفر 914-2734 در پاسخ به پرسش برنامه گفتن مشکل اساسی از لحاظ مدرک تحصیلاته، چون تعداد زیادی از همکاران ما از دوران نوجوانی در بسیاری از حرفه ها کار کردن و به طور تجربی مهارت کسب کردن اما وقت تحصیلات رو پیدا نکردن. صفر 915-6319 گزینه اول رو به عنوان مهمترین مشکل تولید عنوان کردن، یعنی مجوزهای کسب و کار. 0912-49-41 گفته هر سه مورد به اضافه چندین مشکل دیگه مثل بیمه، مالیات، برق و